بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. بسیار خوشحال هستیم که از علماء برجسته لبنان جناب فضیلت الشیخ غازی حنینا خطیب مسجد سید الشهدا امروز در میان ما حضور دارند و ما از سخنان ایشان استفاده کردیم و نظرات ایشان را شنیدیم و در این لحظات پایانی چند جمله در رابطه با آیاتی که تلاوت شد خدمت شما مطالب کوتاهی را عرض کنم. بین مهمان گرامی ما هم خیر مقدم عرض می کنیم و خوش آمد عرض می کنیم و مهمان گرامی من، مهمان عزیز من و دیگر عزیزانی که ایشون همراهی کردند، از علما، از عزیزان نهاد. وقتی ما قرآن عظیم و شان تلاوت می کنیم به یک مطلب مهمی که در قرآن می آویم آن است که عدالت برای الله تعالی چه اندازه مهم هست و عدالت چه اندازه حیاتیه که الله تعالی کتاب خودش را نازل کرده و ترازوی را عدل را رعایت کرده است، ترازوی که ما با آن وزن می کنیم. همه این بعثت پیامبران و نزول کتاب آسمانی، انزال این کتاب آسمانی و پرستادن ترازو در میان ما و هر آنچه که وزن مشخص بکنه و مقدار مشخص بکنه او ترازو لامیده می شود، همه اینها برای اجرای عدالت هست که عدالت اجرا بشه. عدالت برای الله سبحانه و تعالی همان اندازه مهم هست و همان اندازه عدالت تو دوست داره که ظلم را الله تعالی و بی انصافی را نمی پسنده و نفرت داره و نزد الله تعالی ظلم مبغوضه. مخاطب عدالت تنها حکومت ها نیستن، تنها دستگاه قضایی نیست، بلکه مخاطب عدالت و خطاب عدالت به تک تک افراد امت، به همه بشریت و انسانیت هست، به افراد هست، به اجتماع هست، به ادارات هست، به سیستم هست، سیستم حکومتی. هر حکومتی باشه الله رب العزت انتظارش از تمام حکومت های دنیا، از همه انسان های دنیا نه که عادلانه فکر کنند، برای عادل فکر کنند، برای انصاف فکر کنند و برای انصاف بیندیشند و از ظلم دوری بکنند بس علم و ظلم فراری میشند. یعنی عدالت به معنی همون در زبان خودمون انصاف و ظلم در زبان خودمون به معنی بی‌انصافی است. الله عدالت تا دوست داره، عدل بین بنده و رب العالمین اعتقاد صحیحه، اعتقاد توحیدی و خدا فرستی، تنها فرستش الله تعالی عدل. و اگر در اعتقاد خلل ایجاد بشه انسان با خدا کسی را شریک بگیره، این ظلم، حتی عبادت ریاکارانه ظلم حساب میشه و کسی که عبادت ریایی انجام میده ظالمه. شرک هر شرک که باشه، جلی باشه یا خفی باشه، بت پرستی باشه، پرستش غیر خدا باشه یا عبادت ریاکارانه برای اهداف دنیوی الله را بندگی کردن، نشان دادن به بندگان عبادت را برای اهداف و مقاصد، همه اینها ظالمانه هست و ظلم در حق پروردگار که ما با خدا علیعظ بالله کسی را شریک بگیریم. و همانطور عزیزان من که در عقیده باید منصفانه باشیم، عادلانه باشیم و درستترین عقیده همانه که قرآن رهنمایی میکنه، سنت رهنمایی میکنه، همینطور سروران گرامی در عمل کرد هم باید عادلانه باشه. نمازی که میخوانیم، اعمالی که انجام میدیم، زکات میدیم، روزه میگیریم، حج انجام میدیم و در تمام عبادت های پروردگار باید عدالت رعایت بشه، عادلانه باشه، منصفانه باشه و ما در عبادت خدا بی انصافی نکنیم. بی انصافی در نماز موجوده، اگر نماز نخوانیم بی انصافیه، بخونیم نمازو بی عالی نماز ادا بشه، این هم ظلمه، نوع ظلمه که ما در نمازمون کارهای دنیوی مون انجام بدیم، کارهای داری را، کارهای اقتصادی و معیشتی را و دیگر کارهای روزمره را و گرفتاری های مونه در نماز بشینی فکر بکنیم. چرا نماز محل فکری نیست، نماز محل توجه الاله و فکر در رابطه با عظمت و بزرگی خدا، عاجزی و درماندگی در مقابل خدای راز و نیاز با الله تعالی است. ما ظلم کردیم اگر نماز صحیح ادا نکردیم، درست ادا نکردیم، همانطور که نماز باید ادا بکنیم، ماموریت ماست. زکات من اگر ما صحیح ادا نکردیم، ما ظالم قرار میگیریم و ظلم میشه، این بی عدالتیه نسبت به زن و بچه، نسبت به حقوق الناس، فرزندان، نسبت به مادر و پدر، نسبت به خویشاوندان، نسبت به همه انسانیت حقوقشون را رعایت کنیم. عدل انصاف با همه انصاف بکنیم، فی نفسه منصف باشیم و الله اون انسان دوست داره که در نفسش منصفه، فی نفسه منصفه و انصاف میکنه. الله انصاف دوست داره، الله عدالت تا دوست داره. کسانی که مرتکب گناه میشوند ظالمان، ظلم کرده، کسانی که به ناموس دیگران چشم بیندازند، نیت بد داشته باشند، این ظلمه و این بیعدالتیه و ظالم را الله مجازات میکنه. حالا در این دنیا مکافات داره ولی عذابش در آخرت هست. حیا عادلانه هست که انسان حیا داشته باشه، چشم را حفاظت کنه، گوش را حفاظت کنه، زبان را حفاظت بکنه، همه در راستای عدالت ته. مسیر اسلام مسیر عدله، عدول علی اسلام ظلمه و انسان ظالم قرار میگیره، به انصاف قرار میگیره. اخلاق صحیح، اخلاق درست، اخلاق کریمانہ، اخلاق کہ حضرت رسول تعلیم دادن و قرآن عظیم الشان تعلیم داده عادلانه هست، عدول از این اخلاق، این ظلمه و انسان از لحاظ اخلاقی ظالم قرار میگیره، از لحاظ عمل کرد ظالم قرار میگیره، از لحاظ عقیده ظالم قرار میگیره. اگر در مسیر صحیح نباشه، صراط مستقیم نباشه، راه راست نبره، انسان ظالم قرار میگیره و انسان میشه ظالم و مردم ظلم و چیز دیگری را میدانند و خیال میکنند که فقط به حق کسی را بخورید ظلم میشه. نه، ظلم خیلی معنی گسترده داره و در قرآن استفاده میشه برای اشیاء مختلف و عدل هم معنی خیلی گسترده داره که تمام زندگی انسان در مسیر عدالت باشه و مسیر عدالت صراط مستقیم سر راه درست ہے. امروز بسیاری از زنان شکایت دارن نسبت به شوهرهایشون که حق ما را رعایت نمی کنن و تحرف می زنی، میگه که حق زنان هست که مردان احترام بکنن، حقوق اونها را رعایت بکنن. و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموده که اگر سجده برای کسی روا بود به زنان دستور میداد که شوهرهایشون سجده بکنن و شوهرهای گرامی نباید فراموش بکنن که ان حضرت این هم فرموده، اون هم فرموده، این هم فرموده که بهترین شما آنهایی هستن که نسبت به زن و بچهشون بهتر باشن و من از همه شما برای زن و بچه هم بهترم. انسان منصف و انسان عادل و انسان صحیح و درست اونه که نسبت به زن و بچهش خوب باشه. باز زنها با اخلاق باید رفتار بشه، با بچه ها با اخلاق رفتار بشه، منصفانه رفتار بشه، شوهر باید تحمل داشته باشه، برداشت داشته باشه، صبر بکنه. زنان تحملشون اکثر کمتر است، گرچه در زنان تحمل های ماشاءالله خیلی بزرگ وجود داره، اما بعضی زنان که تحملشون کمه، اگر زن یک وقت بی صبری بکنه و از خودش توانایی نشان نده، مرد که مدیر خانواده است باید توانایی نشان بده، تحملش بیشتر باشه، صبر بکنه، برداشت بکنه، به کم و بیشه کم و زیاده فرخاش نکنه، بی صبری نکنه، باید شوهر نشان بده که به زنش محبت داره، به زنش ارادت داره و نباید جلو زنان تذکره آنچه که زنان عذیت و آزار می رسانه بدیم و همیشه این صحبت باشه که آقا می خواست زن دیگه بگیره و مشکل داره و این حرفا شوهر نزنه. نباید شوهر ارتباط ناجایز جای داشته باشه. وقت شوهران دوست دارن که زنشون پاک دامن بشن، زنشون عفیف پا بشن، زن و فرزندان و دخترانشون جای دیگه ارتباط پیدا نکنن ناجایز. نباید شوهر جای دیگه ارتباط پیدا بکنه، این بدآموزیه، این بدترین شیوه، این نفرین ترین شیوه است که شوهر جای دیگه با زن ارتباط ناجایز پیدا بکنه و اون وقت هر کسی این کار بکنه خطر وجود داره که زنی او هم جای دیگه ارتباط ناجایز پیدا بکنه. وقتی این آدم نمیپسنده برای زنش، برای دخترش، برای مادرش، برای خواهرش که علی عزبالله ارتباط ناجایز و رابطه نادرست پیدا بکنه به دیگران، خودش باید یه مثلا رعایت کنه، از خودش شروع بکنه، عفت و حیا از خودش شروع بکنه، خودش عفیف باشه، خودش با حیا باشه، ارتباط ناجایز داشته نباشه. و این روزا یک چیزی که توی دنیا تبلیغ میشه دوسرے پسر و دوسرے دختر این شیوه اروپایی هاست غربی های و این برای مسلمانان ناجائز حرام ہے. یہ ارتباط مایه فساد میشه. این دوستی دوستی ناجائز ہے. هر کس با زنش دوستی بگیره دوست داشته باشه زنش را، زن شوهر را، این شرعی ثواب داره، اجر داره، رحمت خدا نازل میشه، از بهترین عبادت محسوب میشه. کسی با زنش خوشتبی بکنه، کسی با زنش بشین شوخی و محبت کنه، این اجر داره، ثواب داره. به رابطه جنسی حلال و جایز اجر میرسه. همانطور که این حدیث کسی رابطه نامشروع داشته باشه، به این رابطه نامشروع گناه میرسه. همینطور به رابطه مشروع ثواب میرسه، اجر میرسه، چرا که این اللہ اجازت داده، چرا که اللہ این قرار داده. این در راستای عدالت هست، در راستای قانون خدا، یک قانون خدا هم عادلانه، عدل مهمه. و این شیوه مردانه درست نیست. انسان آئے که خدا می پسنده نیست، این ظلم زنا، ظلم زنا بی عدالتیه، طبعات داره، در دنیا و آخرت عذاب داره، کار خدا را داره. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. بدترین بے حیائی فاحشہ گناہ بزرگ ہے، فاحشہ بے حیائی ہے، اور بدترین راہ ہے کہ کسی غریزہ جنسی را تکمیل بکنے، بدترین راہ ہے و فاسد ترین راہ ہے زنا ہے، علیہ عزباللہ. و این تجھے من تا فساد می آوره توی شهرها فساد می آوره و از این باید بسیار دوره بشه. بله همه ما باید من فرزندانمون عادل کنیم، عادل رفتار بکنیم، با همه منصفانه منصف باشیم، بی انصافی نکنیم. دروغ بی انصافیه، بهتان بی انصافیه. من فرزندانمون عادل بکنیم، میراث عادلانه تقسیم بکنیم بین خواهران و بین برادران و بین اهل میراث عادلانه تقسیم بشه. ماری زنانه فرداخت کنیم عادلانه دین مردم، معاملاتی که با مردم داریم منصفانه باشه، عادلانه. الله انسانای عادل دوست دارن، عادل جاش بهشته، ظالم خطرناک. اگر ظلم در عقیده باشه که برای همیشه جهنمه، اگر ظلم در عمل باشه هم جاش جهنمه، به مکافات گرفتار میشه، ظالم به مجازات. بالاترین خطاب عدالت برای حکومت ها و دولت های دنیا است که عادلانه رفتار بکنن. الله از کفر آمد نفرت نداره که از ظلم نفرت داره. لازه این که می فرم گذشته همین مطلب آمده است که الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. این مطلب درسته که اگر مملکت با کفر باقی می مانه ولی با ظلم باقی نمی مانه. ظلم بالاترین تهدیده برای جامعه، برای یک نظام، برای یک سیستم. همه کسانی که در راس امورن و امور به دستشانه، باید با تمام توان برای اجرای عدالت تلاش کنن. همه ملت به یک نگاه کنن، بین همه مسلمان و غیر مسلمان، یهودی، مسیحی، سایر کسانی که حتی خدا را قبول ندارند و باور ندارند، عدالت بینشون اجرا بشه، عادلانه با اونها رفتار بشه. دستگاه قضایی از بالاترین بعد موارد هست و خطاب به عدالت بین مردم منصفانه فیصله بکنه. قضات محترم بین طرف های متخاصم عادلانه فیصله بکنن، عادلانه رفتار بکنن، خیشاوند و غیر خیشاوند و قوم و غیر قوم و مذهب و غیر مذهب اینها نگاه نکنن، فقط به عدالت نگاه کنن، به حق نگاه بکنن. و بدانن همه ما بدانیم که با عدالت امنیت ایجاد میشه، وحدت ایجاد میشه، اخوت ایجاد میشه، برادری میآید، امنیت ملی حفظ میشه، وحدت ملی حفظ میشه. وقتی که نگاه عادلانه بشه، وقتی ما عادلانه فکر کنیم و عدالت اجرا بکنیم و تفاوت قائل نباشیم، این بهترین شیوه که الله می پسنده و الله راضی میشه، برکات میاره، رحمتش را میاره، خیر میاره و امنیت پیدا میشه، صلح و صفا برقرار میشه. همه باید برای عدالت تلاش کنند، همه برای انصاف، اجرای انصاف کوشش بکنند و تفاوتی هیچی نباشه بین مردم، تمام مردم با عدالت خوشنود میشن و راضی میشن. الله هم با اجرای عدالت خوشنود میشه و راضی میشه. همه ما را دعا کنید الله عادل بگردانه و تمام جامعه ما را، حاکمیت ما را، دولت ما را، ملت ما را، ادارات ما را و تمام طبقات را، علماء ما را، همه را الله تعالی عادل بگردانه که روی عدالت فکر کنند، روی انصاف فکر بکنند. و این وظیفه تک تک ماست، همه مخاطبین به این، و الله تعالی توفیق عنایت کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.